خب حالا ببینیم داستان های بچه جوری اتفاق افتاد. از زمان تقریبا از بعد از امام رضا علیه السلام ائمه شروع کردن یه نوع آماده سازی جامعه شیعه برای ورود به عصر غیبت. چیکار کردن؟ اومدن بسیاری از اموری که در اون زمان مردم مستقیما برای اون کارا به امام مراجعه میکردن، امام جواد و امام هادی و امام عسکری اومدن برای اون امور یه وکلا و نماینده هایی برای خودشون تعیین کردن. فرمودن به شیعه دیگه در این زمینه ها به خود ما مراجعه نکنید، به اینا مراجعه کنید، اینا مسئله رو میارن که شما مطرح میکنن، اگه قمصی میخواید بدید، اگه سوال شرعی میخواید بکنید، دیگه پیش خود ما نیارید. یعنی کم کم شیعه رو داشتن تمرین میدادن که ارتباط مستقیم با امام رو نداشته باشه، تا اینکه از زمان امام هادی علیه السلام دیگه دستگاه بنی عباس به شدت نگران تولد مهدی بود، چون این همه احادیث بالاخره درز کرده بود، امام خبر داشتن که این مهدی که ظهور کنه ریشه ظلم و جور رو میکنه. دستگاه بنی عباس هم که میدونه ظالمه، میگه خب این ظهور کنه میاد ریشه حکومت ما رو میکنه، لذا تصمیم گرفت نذاره که این امام به دنیا بیاد اصلا، و یا اگه به دنیا اومد بلافاصله بکشه. این داستان موسی و فرعون که فرعون میخواست نذاره حضرت موسی به دنیا بیاد، ولی خدای متعال با قدرت نمایی خودش کاری کرد که موسی به دنیا اومد. اتفاقا پدر موسی نگهبان بادیگارد خود فرعون بود، پدر حضرت موسی محافظ شخصی خود فرعون، ولی خدا کاری کرد با اجازه الهی تو بدن مادر حضرت موسی علائم باردار بودن ظاهر نبود، یعنی بدنش برآمدگی نداشت، لذا هیچ کسی از ظاهرش نمی‌فهمید که این حامل است، لذا حضرت موسی به سلامت متولد شد. دستگاه بنی عباس هم می‌خواست نذاره امام زمان متولد شد، لذا ببینید از زمان امام هادی که امام دهمه، امام هادی رو برد شهر سامرا که یه شهر نظامی بود، برد تو محله عسکر. محله عسکر در واقع خانه های سازمانی ارتشی ها بود که میگن امام حسن عسکری به خاطر اینه. تو محله عسکر که محله لشکر بود، وسط اون محله یه خونه ای رو داد امام هادی رو برد کنه اونجا باید زندگی کنه. یعنی تو یه شهر نظامی بین مخالفین وسط خانه های سازمانی نظامیان ارتشیان، امام هادی رابطش با جامعه قهد و تحت فشار اومد که هنوز هم شهر سامرا هنوز این شهر اوضاعش درست نشد. دیدید دیگه مرقد مطهر امام هادی و امام عسکری رو 3 سال پیش چجوری منفجر کردن، الان هم شهر دست همون مخالفان ائمه است. اما اگه حال به زمان امام عسکری که رسید، ببینید شما قربت ائمه رو ببینید، امام هادی که از دنیا میرن، امام هادی رو تو اتاق نشیمن خونه خودشون دفن میکنن. امام هادی تو اتاق نشیمن خونه خودشون در و زن و فرزندای حضرت بالای سر قبر امام هادی زندگی کرد. امام هادی اونجا دفن، زن امام هادی اونجا دفن، تو همه اتاق از دنیا رفته تو همه اتاق نشیمن زندگیشون دفن شدن. یعنی این فشار دستگاه بنی عباس رو ائمه رو ببینید. امام عسکری امامت شیعه رو به دست گرفتن. بنی عباس دیگه دید یازدهمیه دیگه، دوازدهمی بچه اینه میشه مهدی، پس باید به هیچ قیمتی نظری متوجه باشه. جاسوسه هایی زن هایی رو به عنوان خدمتکار میفرستاد تو این خونه، به عنوان که برن مثلا جارو کنن، خدمات انجام بدن. اینا جاسوس دستگاه خلیفه بودن، برای اینکه ببینن کدوم یکی از این زنا تو این خونه علامت باردار شدن تو بدنش آشکاره، بلافاصله گزارش بدن این زن رو بکشن و نذارن مهدی به دنیا بیاد. اما تو این قضیه هم عین داستان حضرت موسی، خدا در واقع یک اعجاز به خلق کاری کرد، علائم باردار شدن تو بدن نرجس خاتون مادر امام زمان از فناش کنه، تا اینکه شد شب نیمه شعبان سال 255 هجری قمری، حکیم خاتون خواهر امام عسکری اون شب خونه امام عسکری، امام عسکری و حکیم خاتون فرمودن که خواهرم امشب شما نرید منزل ما باشید. از که چرا؟ حضرت فرمودن که امشب قرار خدا فرزندی به ما عطا کنه. عرض کرد که آخه برادر من تو بدن همسر شما هیچ الان باردار شدن اینا نمیبینم. حضرت فرمود شما باش بعد متوجه بشی. تا اینکه در نیمه های شب امام زمان علیه السلام متوجه شد. خب بعد از تولد امام زمان علیه السلام، امام عسکری به شدت امام زمان رو مخفی نگه می‌داشت که مامورای حکومت خبردار نشن که این به دنیا آمده بیان بکشن از بین. جزء افراد بسیار مورد وسوق شیعه به دیگران نشان نداده است. به تعدادی از افراد مورد وسوق چرا نشون داد؟ فرمودین فرزند منه، این همونی که غیبت میکنه، بعد ظهور میکنه، دنیا رو پر از عقل داد میکنه. تا اینکه امام عسکری از دنیا رفت در سال 260 هجری، امام عسکری که از دنیا رفت، بدن امام عسکری رو آوردم که بهش نماز بخونم و ببرم دفن کنم. از نظر ما شیعیان عقیدمون اینه که به بدن معصوم، جز شخص معصوم، کسی نمیتونه نماز کنه، چه پیغمبر باشه چه امام عسکری. یه برادری داشت اسمش جعفر بود. این جعفر آدم فاسدی بود، آدم قدرت طلب و فاسد، با دستگاه بنی عباس هم یه روابط حسنه ای داشت. همه این هم داشت که بعد از امام عسکری رهبری شیعه رو این به دست میگیره، یعنی آدم ریاست طلبی. دستگاه بنی عباس هم از خدا میخواست، ببین اگه بشه رهبر شیعه ها، همه اسرار شیعه ها از طریق این ما به دست میاریم، شیعه ها کلا نابودشون میکنه. پیکر امام عسکری رو آوردن که نماز بخونه، حالا مردم هم جمع شد. جعفر برادر امام عسکری اومد با ایساب جلو که نماز بخونه پیکر امام. و اگه این نماز رو خونده بود، ثابت میشد که این معصومه و امام بعد از امام عسکری. اینجا بود که در اتاق خونه امام عسکری باز شد و امام زمان علیه السلام که اون موقع طفل 5 ساله بود ولی از در اندام رشد غیر عادی کرده بود، خود کتاب ها روایت ها نرمون حضرت اومدن بیرون و عبای جعفر رو گرفتن، فرمودن عمو جان برو کنار، من سزاوارتر از تو هستم برای نماز خوندن بر پیکره بدن. جعفر جزا بزدن کنار و خودشون به بدن امام عسکری نماز خوندن. تو این مراسم برای اولین بار جاسوسای دستگاه بنی عباس امام زمان رو دیدن. آقا بلا فاصله خبر بردن برای دربار که دیدیم پیداش کردیم. دربار بنی عباس هم یه گردان نظامی اعزام کرد، گفتن کجا رفت؟ گفتن هیچی، نماز خوند بعد رفت دوباره تو خونه شد. خب بریزید تو خونه امام عسکری و هر جا پیدا کردید بکشیدش. این گردان سرباز هم ریختن تو خونه امام عسکری، تمام اتاقا رو گشتن حضرت رو پیدا نکردن. خونه امام عسکری مثل خونه همه مردم دیگه اون زمان یه زیرزمینی داشت. خب اون موقع که کوله رو نمیدونم پنکه و وسایل خنک کننده نبود که، اون مناطق مناطق خیلی گرمسیره. خونه ها معمولا زیرزمین داشتن، زیرزمین که خود هواش خنک تر بود، تابستون و فصل گرما و اینا اونجا بود. خب وقتی که این سرباز رو ریختن، امام زمان علیه السلام تو زیرزمین، تو سرداب یعنی زیرزمین، تو زیرزمین خونه شون مشغول عبادت بود. خب اون سرداب و من رفتم، البته الان دیگه پناه به خدا چجوری شده خدا میدونه بعد از این انفجار. هیچ این سربازا گشتن اتاقا رو که از اون پیدا کنن پیدا نکردن. آخرین جا اومدن سرازی شدن تو این زیرزمین. این سرداب دو تا ورودی هم داره، دو تا پلکان داره، خیلی هم عمیقه، گوده. ظاهرا امام زمان علیه السلام روی سکویی مشغول عبادت بودن. سربازا از این پله های سرداب سرازی شدن اومدن با این یه امام زمان دیدن، گوه آقا پیداش کردیم الان میگیریمش میکشیمش. آقا تای اینا از پله ها سرازی شدن حضرت دیدن، از کف این سردا به صورت معجزه آسا شروع کرد آب جوشیدن، آب اومد بالا، آب اومد بالا، اومد بالا بین پله ها و این سکویی که حضرت داشتن نماز میخوندن، آب در واقع پر شد. بعضی از سربازا خودشیرینی کردن، گفتن آب چیزی نیست، ما شنا بلدیم، شنا میکنیم میریم میگیریم میکشیمش. آقا یه چند تایشون پریدن وسط این آب، یه بار آب به صورت گردا شروع کرد اینا رو پیش میدن، جوری که داشتن غرق میشدن که به زور سربازای دیگه تونستن دست اینا رو بگیرن بکشنشون. فهمیدن داستان معجزه است، زورشون نمیرسه. برگشتن به دربار و به خلیفه گفتن خلاصه اینجوری شد. خلیفه گفت که خب حالا که نتونستیم بگیریم بکشنش، ولی حق نداره این داستانی که اتفاق افتاد، این معجزه که آب جوشید و اینجوری شد، اینا رو برای دیگران نقل کنید، چون اگه اینا رو نقل کنید عقیده شیعه ها محکم‌تر میشه، یه دیگه هم تازه میرن شیعه میشه. هیچی، از این لحظه به بعد دوران غیبت صغرای امام زمان شروع میشه. یعنی از این لحظه به بعد امام زمان علیه السلام تشمیم برن توی جایی، توی خونه داخل سامرا چه بسا اونجا زندگی میکنن، ولی دیگه آدرس اون خونه رو کسی نداره. گفتم امامای قبلی از زمان امام جواد وکلایی تعیین کردن ائمه، امام زمان علیه السلام وکیل پدرشون امام عسکری رو که اسمش بود عثمان ابن سعید عمری، او رو کردن وکیل خودشون. به عثمان ابن سعید عمری گفتن تو رابط من باش با شیعه. شیعه ها کسی جای حضرت رو نمیدونست، فقط عثمان ابن سعید عمری میدونست حضرت کجا هستن. شیعه ها میمدن سراغ عثمان ابن سعید عمری که نایب اول بود و سوالاتشون رو مثلا خمس میخواستن بدن، هر فرق داشتن با امام با او میگفتن و او منتقل میکرد. بعد که عثمان ابن سعید عمری پیر شد و از دنیا رفت، پسرش رو که محمد ابن عثمان بود حضرت وکیل خودشون کردن، نایب خودشون کردن. بعد از محمد ابن عثمان حسین ابن رضا موبختی رو و بعد از او علی ابن محمد سماری رو.
روزهای آخر عمر علی ابن محمد سماری چهارمین نایب موزبان حضرت نامه‌ای برای شده بسیدن و میگن تو زرد شنوز آینده از دنیا خواهی رفت و دیگه من نایب خاصی تعیین نمی کنم. از این به بعد دیگه شیعه وارد دوران غیبت کبرا میشه و نواب عام ما که علما و فقهای شیعه ان اونها نمایندگی دارن از جانب ما و مردم باید به اونها رو بگو کنن. تو این 69 سال خوردهی تقریبا همه آدمایی که تو اون صحنه نماز خوندن امام زمان به پیکر پدرشون حضور داشتن پیر شدن رو بردن، کسی دیگه باقی نمید. امام زمان هم خوبروش کردن و دیگه کسی وجود نداشت که امام زمان رو یافه اصلی بتونه بشناسه. لذا در دوران غیبت کبرا امام زمان علیه السلام دیگه از محل مکتوب میان بیرون و میان تو جامعه زندگی میکنن با اصطلاح و مستوا به صورت ناشناس. غیبت صغرا امام زمان زندگی امام زمان توی محل مخفی، غیبت کبرا امام زمان زندگی امام زمان تو مردم با نام مستوا به صورت ناشناس. مردم از اون میبینن ولی نمیدونن که امام زمان حالا شاید را حفظ بگن که اینو تعیین میکنن. مثلا امام صادق علیه السلام فرمود یه همچی ناسه که عهده من هم یرف نه بلا یرف کنن. امام زمان دوران غیبت کبرا بین مردم عبور و مرور میکنن، مردم از طرف رو میبینن ولی نمیشنسن به خود امام زمان. بعد از هم مثال زد فرمود داستان امام زمان مثل داستان از یوسف. وقتی پهدسالی شد و برادرهای یوسف اومدن به مصر برای که کمک غذایی بگیرن از عزیز مصر، خب عزیز مصر کی بود؟ برادرشون یوسف بود دیگه. اومدن پیش یوسف و از یوسف کمک غذایی خواستن. یوسف اونا رو دید و شناخت اینا برادر باشن، اما اونا یوسف رو دیدن و نشناختن که این برادر یوسف. بعد امام صادق فرمود تو دوران غیبت هم اینجوریه، شیعه امام زمان رو میبینه و نمیشناسه ایشون امام زمان، اما امام زمان تو تک تک شیعیان رو میشناسه. فراوان حدیث داره امام واقعی فرمود یعرف و هم ولا یعرف، امام زمان مردم رو میشناسه اما مردم حضرت رو نمیشناسه. یا امام صادق علیه السلام فرمود که یسیر رو بی ما بین هم و یمشی بی اصحابه هم و یده و قصود هم و هم لا یعرف هم حتی یعنن لا و عزب الله این برد که همون نفسه. فرمود که دوران غیبت امام زمان بین مردم رو برد بکنه، تو بازارهای اونها قدم میزنه، روی فرشهای اونها گام میگذاره، یعنی هم تو مسجدهاشون تو مجالسشون هم وارد میشه و هم لا یعرف هم ولی مردم نمیشه تا اینکه خدا اجازه بده که حضرت خودش رو به مردم معرفی کنه و حضور بکنه. پس معنای در واقع غیبت در دوران غیبت کبرا زندگی ناشناس بین خود مردم. امام زمان علیه السلام در دوران غیبت زندگی ناشناس دارن بین خود مردم. چقدر کردیم؟ اگه بودش بگیم راجع به غیبت امام زمان معنای غیبت این نیست که حضرت رفتن تو چاه سرداب و مردم خونه یا ناسیاری اونجا قایم شدن مثلا.